بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام او که مهربانترین مهربانان است. یاران همراه بشارت باران سلام. در لحظه هایی به رنگ عشق و به برکت باران رحمت الهی دعوتید به بشارت باران. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
سحر وقت گدایی است. همه انبیا و اولیا اهل سحر بودند. سحر بیدار بودند. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. یک ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه. روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه این خروسه. نوان مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین. چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور. اینقدر تو عالم برزخ بخوابی؟ اینقدر این صورت قشنگ روی این خاک ها بمونه؟ اینقدر خاک های حدقه های چشم رو پر کنه؟ فرصت کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روسیاهیست. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روسیاهیست. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم به ما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم.
بزرگی کن کرم به ما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت.
لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستان‌های مثنوی معنوی رو.
موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم با همراهی شما عزیزان در برنامه بشارت باران. بازخوانی میکنیم داستانهای مثنوی رو و از دفتر اول شروع کردیم. برخی از داستانها رو خدمتون خوندم. یکی از داستانهای بسیار مشهور داستان پیر چنگیز که در برنامه گذشته بخش از این داستان رو گفتم و براتون بازخوانی کردم از ابیات مثنوی مولانا. حکایت پیر چنگی که اشاره به مرد مطربی است که در زمان جوانی صدای بسیار خوبی داشت و این را در هر مجلسی می‌بردند تا اینکه این شخص پیر میشه و دیگه کسی طالب او نیست. صداش ناخوشایند، به همین خاطر دیگه کسب و کاری نداره. محتاج یه گرده نان میشه. این خیلی دلش میشکنه. یه روزی که دیگه هیچ کسب و کاری نداشته و به تعبیری کاسبی براش رخ نمیده، میگه که این دفعه میخوام برای خدا ساز بزنم و میره سمت گورستان یثرب. میگه خدایا این دفعه برای تو دارم ساز میزنم، تویی که اگرچه من 70 سال معصیت کردم اما لطف تو از من دریغ نکردی، این دفعه هم میخوام فقط برای تو ساز بزنم، از تو هم ابریشم بها میخوام. ابریشم بها یعنی که مزد نواختن ساز رو. میره اونجا انقدر ساز میزنه تا اینکه خوابش میبره، روح او به عالم ملکوت میره، تعبیری که مولانا داره معمولا درباره خواب، و در اونجا خیلی بهش خوش میگذره. اما خطاب میاد که اندکی تفرج کردی، از اشتغالات دنیایی راحتی پیدا کردی، حالا که حالت بهتر شد بیدار شو که به نوعی حاجتت روا خواهد شد. ادامه داستان رو براتون قرائت خواهم کرد. این نکترم بگم که داستانهای مولانا لزوما سند روایی نداره، بلکه اونها رو از داستان مختلف ممکنه بازخوانی کنه و اونها رو بازسازی کنه. به تعبیری این داستانی که مولانا داره ذکر میکنه در عهد خلیفه دومه، اما عرض کردم لزوماً به این معنا نیست که این داستان حتما وقوع پیدا کرده باشه. مولانا حکایت‌های خودش و معارف خودش و نکاتی که میخواد بیان کنه در ذیل این داستان‌ها میگه. وقتی که پیر چنگی خب به خواب میره، روحش در عالم بالا بهش میگن که تو باید بیدار شی. اما از این طرف یک اتفاق میفته برای خلیفه دوم. آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت تا که خیش از خواب نتوانست داشت. همونطوری که اون پیر چنگی در عالم رؤیا فرو رفته بود، خداوند یک خوابی رو بر خلیفه چیره میکنه طوری که اصلا نمیتونه در برابر این خواب تاب بیاره و تعجب هم میکنه که اصلا چه وقت خوابیدن، چه خوابیه، در عجب افتاد که این معهود نیست، این زغیب افتاد، بی مقصود نیست. خیلی تعجب میکنه که این خواب سابقه نداشته برای من، عادت نداشتم این موقع بخوابم. بعد میگه که این خواب بی حکمت نیست، حتما حکمتیه. سر نهاد و خواب بردش، خواب دید کامدش از حق ندا جانش شنید. سرشو گذاشت رو بالین و خوابید و در رؤیا یک ندایی رو به گوش جانش شنید. باز مولانا به همون عادت خودش شروع میکنه راجبه این ندا سخن گفتن. بخشی از ادامه داستان مربوط به همین ندای حق و ندای الهیه. آن ندایی کسل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست. اون ندایی که اصل هر بانگ و نوا اونه، ما باقی صدایی بیش نیست، ندای اصلی اونه. ترک و کرد و پارسیگو و عرب فهم کرده آن ندا بی گوش و لب. یعنی چه کرد باشی، چه ترک باشی، چه عجم باشی، عرب باشی، بدونی که لب داشته باشی، گوش داشته باشی، اون ندا رو میفهمن. خلاصه یک ندایی است که همه اون رو میتونن بفهمن، مخصوص به زبان و یا لغت خاصی نیست. اگر بخوایم یک مثالی رو در رابطه با این ابیات بزنیم، مثل خندیدن و گریه میمونه. خندیدن نیازی به زبان نداره، نیازی به فرهنگ نداره. همه مردم دنیا شادی رو و خنده رو یکسان تجربه میکنن. همینطور گریه کردن، اینها از مفاهیم اصطلاحاً بین المللیه. نیاز نداره کسی مثلا زبان فارسی بلد باشه، زبان آلمانی بلد باشه، زبان انگلیسی بلد باشه. همه به یک زبان و به یک حس و حال میخندن، همه به یک حس و حال گریه میکنن. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ، فهم کرده است آن ندا را چوب و سنگ. بعد اونا میگه نه تنها ترک و تاجیک و زنگ، یعنی زنگی به معنای سیاه پوست، این ندا را درک میکنن، بلکه اصلا آدم ها که هیچ، چوب و سنگ هم این ندا را میشنون. هر دمی از وی همی آید الست، جوهر و اعراض میگردند هست. این خداوندی که حالا اینجا الست اشاره میکنه به آیه از قرآن که خداوند میفرماد الستو بربکم، آیه من پروردگار شما نیستم، که همه در مقام پاسخ برمیان که میگن قالو بلا. همین که اظهار میکنن که بله، یعنی که هویت پیدا میکنن، یعنی این هویت دادنه از همون قالو الستو بربکمه. گر نمی آید بلا زیشان، ولی آمدنشان از عدم باشد. بلی میگه این که بلا نمیگن به معنای نیست که در قدر مکنه اگر کلمه بلا رو شما بلی رو به تعبیر یعنی آری رو نمیشنوید، به معنای این نیست که اونها جواب ندادن، همین اومدنشون و حضورشون یعنی که اقرار کردن به ربوبیت پروردگار. زان چه گفتم زاشنایی سنگ و چوب، در بیانش قصه این هشدار خوب. باز به عادت همیشه مولانا وقتی به اینجا میرسه میگه که وقتی که راجع به ادراک سنگ و چوب براتون گفتم که اینها هم ندای حق رو میشنون، این داستان رو گوش کنید. داستان برمیگرده به یک اتفاقی در زمان پیامبر که همین الان همون عزیزانی که مشرف شدن مدینه منوره در مسجد پیامبر یک ستونی هست به اسم ستون حنانه. من مختصر داستان رو خدمتتون خواهم گفت. اولا حنانه به معنای ناله کننده است. حالا اصل داستان چی بوده؟ پیامبر وقتی که در مدینه بود به یک ستونی از درخت خرما، از درخت خشکیده خرما تکیه میداد و بر مردم صحبت میکرد. بعد از یک مدتی اینا برای پیامبر یه منبری درست کردن. طبق روایتی که در صحیح بخاری اومده، وقتی پیامبر اومد در حقیقت به منبر رو منبر بشینه، در این روایت اینطوری اومده که یک ناله ای از این در قد تنه خشکیده نخل خرما شنیده شد و همه تعجب کردن. پیامبر اومد و فهمید که این ستون، این تنه درخت خرما از فراق پیامبر ناراحته و اون رو در آغوش گرفت و در قد مثل یک انسان او رو دفن کرد. حالا خود داستان رو مولانا اینطوری ادامه میده که استون حنانه از هجر رسول، ناله میزد همچو ارباب عقول. یعنی ستون حنانه از فراق رسول خداوند مثل صاحبان عقل و خرد ناله میزد. گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراقت گشت خون. به من گفت چی میخوای؟ اون ستون و اون تنه درخت گفتش که من جانم از فراق و دوری تو خون شده. مسندت من بودم، از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی. میگه انگام که تو وعظ و خطابه میکردی من تکیگاهت بودم، حالا منو رها کردی و رفتی روی منبر و اونجا دیگه دقیقا تکیه میدی. پیامبر فرمود که گفت میخواهی تو را نخلی کنن، شرقی و غربی ز تو میوه چنن. پیامبر گفتش که میخوای به پاداش این حس و حالی که داری تو رو به صورت یک نخل سرسبزی در بیارم که مردم شرق و غرب از تو میوه بچینن بخورن، یا در آن عالم تو را سروی کند تا تر و تازه بمانی در ابد، یا اینکه در عالم معنا و حقیقت به صورت یک سرو باشی که تا ابد تر و تازه باشی. حالا ستون چطوری جواب میده؟ گفت آن خواهم که دائم شد بقاش، بشنو ای غافل کم از چوبی مباش. ستون حنانه در جواب گفته که من یه چیزی رو میخوام که بقای اون جاودانی باشه. بعد مولانا این نصیحت رو میکنه به ماها که ای انسان غافل، این گفتار رو بشنو، به خودت بیا، از چوب کمتر مباش، بشنو ای غافل کم از چوبی مباش. آن ستون را دفن کردن در زمین، تا چون مردم هشت گردد یوم دین. مردم در اینجا یعنی مثل انسان ها، یعنی اون ستون رو پیامبر در زمین دفن کرد تا در روز رستاخیز مثل مردم، مثل انسان های دیگه محشور بشه. بعضی از روایت هم گفتن که پیامبر اون ستون رو در خاک قرار داد، یعنی نمیدونم سقف مسجد کرد. در حال این داستانی است که مولانا بهش اشاره میکنه و میگه یک ستون فهم و شعور داره، انسان نمیباید از چوب کمتر باشه. تا بدانی هر که را یزدان بخاند، از همه کار جهان بیکار ماند. ادامه داستان رو انشالله در برنامه بعدی خدمتتون خواهم خوند. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دل ما هر چه کشید از تو کشید، هر چه از هر که شنید از تو شنید، غنچه از راز تو بود شکافت. گلگریبان گلگریبان به هوای تو درید، به هوای تو درید. روشن از روی تو چشم و دل روز، صبح از نام تو دم زد که دمید. یا Oh.
راز و نیاز و نیایش خالصانه با خالق بی همتا و مناجات با معبود بزرگ دل رو به منبع بیکران آرامش و مهر متصل میکنه. چه لحظه های دلنشینیه لحظه های مناجات با خدای مهربان، لحظه هایی که میشه دل رو تا آسمان ها پرواز داد و جان رو پر کرد از شکوه نام و یاد خدای جهان و جهانیان.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند، قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند.
بسم الله الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا،
قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند.
واللیل اذا یغشا،
قسم خورد بر شب یگان اله، چو سازد جهان را به ظلمت سیاه. پروردگار در این آیات به شب سوگند یاد کرد، چون روشنایی را فرا گیرد و جهان را در پرده سیاه بپوشاند. شب یکی از نشانه های خداست و اسرار زیاد و حالات مختلفی دارد که خداوند به عظمت آن سوگند یاد می کند.
قسم به شب که راه کمال عارفانی انسان است، سوگند به شب که راه های آسمان را در آن می توان
جست.
قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند.
شب که همه درها بسته بمرانده و دل خسته بردن این خانه زند.
در کشف الاسرار آمده که خداوند متعال شب را مرتبتی و شرفی داد که آن را در قرآن مجید محل قسم خود گردانید، و این شرف از آن یافت که چون شب درآید دوستان خدا تنها در مناجات شوند و همه شب شراب صفا می نوشند و خلعت رضا می پوشند. در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. فقط یه مقدار از تلاوت ترجمه رد شیم، وگرنه این کلمات رو اگر خواسته باشید دقیق تفسیر کنی شاید رو هر کلمش باید بحث کرد. به جزء 16 سوره طه رسیدیم، آیه 5 بشنوید.
الرحمن علی العرش استوى.
آیه 6.
له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى.
آیه 7.
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى.
خداوند بخشنده که رحمان است بر عرش، یعنی بر تخت فرمان روایی هستی، تسلط داره. خداوند بر عرش تسلط داره. این کلمه عرش مرکز قدرت الهی است. تخت که میگیم این کنایه است. در فارسی هم میگیم فلانی بر تخت نشسته، بر تخت قدرت نشسته. نمیخوام بگیم واقعا اونجا تخت نشسته، یا فلانی از تخت پایین کشیدن. نه یعنی حالا ایشون رو تخت بود کشیدنش پایین. تخت علامت قدرته، مثل سرنیزه که دم پادگان هاست، یه سرباز سرنیزه هستن، نه یعنی هر که بود اینجا نیزه تو شکمش بکنیم. سرنیزه علامت آرم قدرته. الرحمن علی العرش استوا. حالا ایمان قدرته. بعد میگه که مالکیت لهو ما فی السماوات، اون چه در آسمان ها و اون چه در زمین هست و اون چه در بین اونها هست و ما تحت الثرى، اون چه زیر خاکه همه رو میدونه، مال اوست. اون چه در آسمان هاست، اون چه در زمین هست، اون چه زیر زمین هست، همه مال خداست. خب این مال اولی مال حکومت بود، الرحمن علی العرش استوا، یعنی خداوند حکومت داره. دوم مالکیت داره، چون ممکنه کسی حکومت بکنه، مثل رئیس جمهور مثلا، حاکم هست اما مالک نیست. الرحمن علی العرش استوا یعنی خدا حاکم است. له ما فی السماوات یعنی خدا مالکه. این تجهر بالقول فانه یعلم، یعنی خدا عالمه، یعنی هم عالمه. کسی ممکن رئیس جمهور باشه، فرماندار استاندار باشه، اما ریز مسئله ندونه. ممکنه کسی فرمانده کل قوا باشه، اما فرمانده کل قوا که باید عدد فشنگارم بدونه، عدد تفنگارم باید بدونه. فرمانده کل قوا یک اطلاعات کلی داشته باشه بس. مگر رئیس یه اداره هست، مثلا کسی اگر امیر حاج هست باید تمام آمار رکعات حاجیا و طواف حاجیا رو بدونه. اما خداوند تو نیست. ما ممکنه دادستان قوه قضاییه یا رئیس قوه قضاییه قدرت قوه قضاییه دستشه، اما خیلی کارا رو بازم نتونه بکنه. میگه دست من نیست، قانون دست اون بسته. فقط کسی که له الملک و هو علی کل شیء قدیر، خداست. افراد دیگه ممکنه له الملک بره چند روزی یه ملکی حکومت دن، ولی و هو علی کل شیء قدیر نیست. رئیس جمهوری تو نیست که هر کاری بخواد بکنه، رئیس مجلسی تو نیست که هر کاری بخواد بکنه، یه مرجع تقلید تو نیست که هرچی بگه مردم گوش بدن. له الملک هست و هو علی کل شیء قدیر نیست. خداوند الرحمن علی العرش استوا، خداوند هم سیطره و حکومت داره، هم له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما، هم مالکیت داره. حکومت یک، مالکیت دو، علم. و ان تجهر بالقول، یعنی اگه از سخنت رو آشکار بگویی یا پنهان بکنی فرقی نمیکنه، به خاطر که فانه یعلم السر و اخفا، خدا هم سر رو میدونه هم اخفا. سر چیزی که تو دله، میگن سریه. اخفا یعنی خفیتر از سر، اینه که به ذهن طرف اومده خودش هم یادش رفته. چون ببین مثلا من دل تو دل یکی رو دوست دارم یا تو دلم یکی رو ناراحتم، به شما نمیگم، به شما نمیگم کیو دوستش دارم یا کی ناراحتم، این سره، چون خودم میدونم ولی شما نمیدونید. اما گاهی وقتا یه چیزی به ذهنم آمده، از ذهنم پریده، خودم یادم نیست. مثلا صبح تصمیم گرفتم فلان میوه رو بخرم، بعد دیدم گرونه نخریدم، دیگه از پرید دیگه، یه لحظه به ذهنم آمد و بعدم تصمیم گرفتم نخرم، رد شد رفت دیگه، الان یادم نیست. اما خدا اونم میدونه، یعنی اونم که خودت یادت رفته میدونه. سر یعنی اونی که خودت یادته، مردم نمیدونه.